ساعت 10 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1392 است، برابر با 12 سپتامبر 2013 میلادی. من وحید فروستاد هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنوید، در ابتدای مجله همراه میشیم با هانا کاویانی تا ببینید تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام هانا.
سلام بر تو وحید و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید که پیش بینی میشود سوریه یک ماه پس از پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی تحویل سلاح‌های شیمیایی‌اش را آغاز کند. در همین حال بشار اسد در مصاحبه‌ای با شبکه روسیه 24 گفت تصمیم سوریه مبنی بر نظارت سلاح‌های شیمیایی نه به دلیل تهدیدهای آمریکا بلکه به دلیل پیشنهاد روسیه انجام می‌شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین گفت که واشنگتن باید از دادن سلاح به مخالفان مسلح و همچنین تهدید سوریه به اقدام نظامی دست بردارد. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به دستیابی وزیر خارجه آمریکا به نتیجه واقعی در مذاکره با همتای روس خود بر سر سوریه ابراز امیدواری کرد. رضا نجفی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز از وین، رضا نجفی روز پنجشنبه امروز در سخنرانی در برابر شورای حکام آژانس گفت ایران طبق حقوق و تکالیفی که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT دارد آماده تعامل صادقانه برای رفع هر گونه ابهام در برنامه هسته‌ای‌اش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. اعلام وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان‌المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1000 نفر کشته شدند. وضعیت فوق‌العاده به نیروهای امنیتی فرصت می‌دهد بازداشت مخالفان را به آسانی انجام دهند. عدلی منصور رئیس جمهوری مصر اعلام کرده که وضعیت فوق‌العاده تا 3 ماه قانونی است و برای تمدید بیشتر آن باید رفراندوم برگزار شود. از سال 1967 میلادی به غیر از 2 برهه کوتاه زمانی در دهه 80 و پس از برکناری حسنی مبارک، مصر به طور مداوم در وضعیت فوق‌العاده بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده، بعد از ظهر روز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار خوب و حائز اهمیت خواند و خواستار ارتقای این همکاری شد. بنابر گزارش‌ها قرار است حسن روحانی فردا جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی را به نمایندگی خود در این شورا و سعید جلیلی را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله خامنه‌ای وی روز پنجشنبه در حکمی علی شمخانی را برای مدت 3 سال به نمایندگی خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد. آیت الله خامنه‌ای در این حکم از زحمات حسن روحانی در طول سالیان متمادی نمایندگی وی در شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرده. حسن روحانی همراه با سعید جلیلی 2 نماینده آیت الله خامنه‌ای در این شورا بودند. و خانه سینما پس از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانه سینما همزمان با 21 شهریور ماه روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه امروز بازگشایی شد. در این مراسم سینماگرانی همچون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمانارا، رضا کیانیان شرکت داشتند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. اگر همچنان همراه ما باشید، بیشتر خواهید شنید از آنچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا درباره ورود سلاح‌های شیمیایی به سوریه اطلاعاتی داده بود، اما آمریکا این هشدارها را بی پاسخ گذاشت. حسن روحانی در بیشکک قرقیزستان، دیدار با پوتین رئیس جمهور روسیه مهمترین دیدار رئیس جمهور ایران خواهد بود.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست خوشحال هستم.
نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل درباره نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه به توافقی نرسیدند. گفتگویی در همین زمینه خواهید شنید با یک دیپلمات پیشین ایران.
فضای سردی که در اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ حاکم بود، اگر قرار بودش که نتیجه حاصل می‌شد در همون اجلاس به دست می‌آمدش.
نامه 6 نماینده مجلس به حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره 2 زندانی در کردستان، مسعود و خسرو کردپور.
این نامه در حقیقت پیوست به یک نامه‌ای برای رئیس جمهور ایران و وزارتخانه‌های کشور اطلاعات و ارشاد فرستاده شده که نامه خود آقایان خسرو و مسعود کردپور هست.
تا پایان این مجله شبانگاهی با ما همراه باشید. بیش از اینها خواهید شنید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا درباره ورود سلاح‌های شیمیایی به سوریه اطلاعاتی داده بود، اما آمریکا این هشدارها را بی پاسخ گذاشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قویمی.
در گفتگویی با شبکه پرس تیوی که روز چهارشنبه انجام شد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق اظهار داشت: ما نشانه هایی داشتیم و این نشانه ها را در گذشته به آمریکا و دیگران ارائه داده بودیم. اینکه به گفته او سلاح های شیمیایی به شدت خطرناکی به داخل سوریه قاچاق شده است. آقای ظریف گفت ایران به آمریکا اطلاع داده بود این سلاح ها دست گروه های غیر از نیروهای حکومتی افتاده است که علیه مردم و دولت این کشور می جنگند. اما آمریکا به گفته او در کمال تأسف به این هشدارها هیچ پاسخی نداد. مقام های ایران در روزهایی که احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه می رود، بارها به واشنگتن نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار دادند و از جمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش بینی کرده که آمریکا از چنین اقدامی متضرر خواهد شد. محمد جواد ظریف نیز پیش از این اعلام کرده بود که ایران با هدف ممانعت از شکل گیری یک جنگ جدید در منطقه پیام‌هایی را با آمریکا رد و بدل کرده و امیدوار است که ایالات متحده به این پیام‌ها توجه کند. آمریکا استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را خط قرمز خود عنوان کرده بود و از این رو زمانی که گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق و مرگ صدها غیر نظامی منتشر شد، بحث مداخله نظامی آمریکا در سوریه هم به میان آمد. اکنون آمریکا در انتظار فرجام طرح مسکو مبنی بر نظارت جامعه جهانی بر سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه است که می‌تواند مانع حمله نظامی ایالات متحده به سوریه شود. اما درباره نقش ایران در بحران سوریه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی این هفته خود با 4 شبکه تلویزیونی تاکید کرده است که تهران نقش مفیدی برای وادار کردن بشار اسد به عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی ایفا کرده بود. به گزارش سایت لس آنجلس تایمز، آقای اوباما با اشاره به طرح روسیه در رابطه با سلاح‌های شیمیایی حکومت سوریه اظهار داشت: مسئله‌ای که شاید بتواند شانسی برای موفقیت ایجاد کند این است که حتی متحدان سوریه مانند ایران از سلاح‌های شیمیایی نفرت دارند. و افزود: همانطور که می‌دانید ایران در طول جنگ با عراق متأسفانه هدف سلاح‌های شیمیایی قرار گرفت که دست صدام حسین بود. و افزود: من تردید دارم که برخی از متحدان سوریه اشتباهی را که بشار اسد در استفاده از این سلاح‌ها مرتکب شد تایید کنند و از این نظر او باید تحت فشار آنها نیز باشد. آمریکا و متحدان غربیان مانند بریتانیا، آلمان و فرانسه میگویند به مستنداتی دست یافتند که نشان می‌دهد نیروهای بشار اسد عامل حمله شیمیایی اخیر در حومه دمشق بودند. اما ایران و روسیه که دو متحد اصلی دمشق محسوب می شوند این حمله را به شورشیان سوریه نسبت می دهند. چنانچه محمد جواد ظریف در گفتگوی روز گذشته خود با پرس تیوی نسبت به تکرار این اتفاق در آینده هشدار داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل که روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گرد هم آمده بودند، به توافقی در این باره نرسیدند. مهرداد قاسم‌فر در این باره با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند گفتگو کرده و درباره علل این عدم توافق پرسیده است.
در یک کلام شاید بهترین سخن رو خود دبیرکل سازمان ملل گفته باشه که اشاره کرده جامعه جهانی در حمایت از مردم سوریه فلج شده. این وضعیت در واقع ناشی از تقابلی هستش که بین دو اردوگاه روسیه و چین در یک طرف و سه کشور دیگه در طرف دیگر هستش و به نحوی یادآور دوران جنگ سرد هستش که هر کشوری از طرفداران خودش حمایت میکردش. امروز در اثر این تقابل عملا شورای امنیت سازمان ملل که بالاترین نهاد برای تامین صلح و امنیت بین المللی هستش فلج شده و در نتیجه وضعیت به گونه‌ای شده که وقتی تامین صلح در نهاد سازمان ملل ممکن نیست، وضعیت به چون وضعیت وخیمی است که برای بار دیگر گزارش شده که همین امروز هم سلاح شیمیایی در بعضی از مناطق دمشق علیه مردم عادی استفاده شده. در این وضعیت مسئله حمله آمریکا، یک جانبه آمریکا هم منتفی است، می‌بینیم که آقای اوباما تمایلی به این کار زیاد نداره و وضعیت همین است که اینک دو سال خونین رو سوریه پشت سر گذاشته.
جان کری و لاوروف وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو قرار هست که روز پنجشنبه دیدار بکنند. آیا امید میره که جلسه وزرای خارجه روسیه و آمریکا به جایی برسه؟
در فضای فعلی چندان امیدی نیستش. حتی دیدید که آقای اوباما تعبیری کرده بود که آقای پوتین رو کل شق توصیف کرده بودش. با این وضعیتی که دیگه علی تعارض دو کشور در این حد رسیده باشه که تعابیر این چنینی علیه هم دیگه استفاده کنن، فضای سردی که در اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ حاکم بود، اگر قرار بودش که نتیجه حاصل شد در همون اجلاس به دست می آمدش. پس بنابراین در چنین فضایی هنوز هم افق تیروتار هستش و بعید به نظر می رسه که در ملاقات دو وزیر خارجه روسیه و آمریکا هم بتوان انتظار این رو داشت که یک راه حل سریع دست پیدا
بکنند. با توجه به وضعیت فعلی مذاکرات مختلف بین مدافعان رژیم اسد و مخالفان او، به نظر شما نهایتاً وضعیت به یک بن‌بست می‌انجامه و احتمال حمله نظامی دوباره مطرح میشه؟
من فکر می‌کنم در اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه، آنچه که تعیین کننده شرایط در سوریه هستش برتری نظامی یکی بر دیگری هست. به هر حال از یه جهت ما میدونیم که حامیانی که از دو از اپوزیسیون دارن حمایت میکنن حامیان پولداری هستن و خبرهایی هم رسیده که ایالات متحده در صدد تجهیز ارتش آزاد به سلاح‌های پیشرفته هستش. اگر چنین اتفاقی بیفته اون موقع شاهد این خواهیم بود که تحولات در سطح زمین اتفاق میفته، برتری نظامی نسبت شاید برای اپوزیسیون ارتش آزاد حاصل بشه و این تعیین کننده باشه.
گفتگوی مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز برای شرکت در نشست دو روزه سران سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. این نخستین سفر خارجی حسن روحانی در سمت ریاست جمهوری است. آقای روحانی در این سفر در حاشیه نشست سران با رؤسای جمهور چند کشور ملاقات خواهد کرد. او امروز با رئیس جمهور چین دیدار کرد و فردا قرار است با رئیس جمهور روسیه دیدار کند. اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای عبارتند از چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان. البته ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان هم اعضای ناظر این سازمان هستند. الهی روانشاد گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجیش برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در قرقیزستان است.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست خوشحال هستم. از آغاز استقلال کشورتون ما جزو اولین کشورهایی بودیم که استقلال شما کشور شما رو به رسمیت شناختیم و همواره دنبال توسعه روابط دو جانبه بودیم. سمینارهای فراوانی هم برای توسعه روابط دو کشور وجود داشت.
حسن روحانی در حاشیه اجلاس روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین ملاقات داشت و روز جمعه نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. دیداری که رسانه‌های روسیه روزهاست آن را در کانون توجه خود دارند. خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که روسیه امیدوار است که ارجاع درخواست خسارت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت به دلیل سرباز زدن مسکو از اجرای قرارداد تحویل سامانه S-300 حل و فصل و منتفی شود. روسیه 3 سال پیش اعلام کرد که پیرو اعمال تحریم‌ها بر ایران نمی‌تواند سامانه پدافند دفاعی S-300 را به ایران بفروشد، دلیلی که ایران نپذیرفته و با ارائه شکایتی علیه روسیه به دادگاه بین المللی حکمیت درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. دستیار رئیس جمهوری روسیه یوری اوشاکوف در یک گفتگوی رسانه‌ای در پایان روز نخست کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در این باره با همتای خود حسن روحانی مذاکره خواهد کرد. او گفت مذاکره درباره مسئله ارجاع شکایت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت در فهرست گفتگوها قرار دارد و افزود که مطمئن است که مسائل مختلف درباره همکاری های فنی نظامی دو کشور در این ملاقات مورد بحث قرار خواهند گرفت. مشاور ولادیمیر پوتین افزود که ما پیشنهادات خود را مطرح کردیم و امیدواریم که به نتیجه برسیم. دستیار رئیس جمهوری روسیه همچنین خبر داد که رئیس جمهوری ایران و همتای روسش روز جمعه درباره همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز نیز گفتگو خواهند کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا موضوع پیشنهاد روسیه برای احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر هم از جمله مسائل مورد بحث دو رئیس جمهوری خواهد بود، تنها به این پاسخ بسنده کرد که تمامی مسائل در مورد همکاری‌های دو کشور مورد بحث قرار خواهند گرفت و در نهایت به تحویل اجرایی واحد یک نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد و گفت که روز 24 سپتامبر مسئولیت اجرایی این واحد به ایران تحویل داده خواهد شد. خبرگزاری روسیه ایتارتاس به روابط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه نیز اشاره کرده است. خبرگزاری روسیه ایتارتاس از قول دستیار و مشاور رئیس جمهوری روسیه نیز نوشته است که رؤسای جمهوری ایران و روسیه ماه گذشته میلادی تماسی تلفنی داشتند و هر دو موافق بودند که ضروری است که روابط اقتصادی دو کشور که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است گسترش یابد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید درباره اولین سفر حسن روحانی به بیشکک قرقیزستان برای نشست سران کشورهای شانگهای. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید، ساعت 22 و 18 دقیقه به وقت ایران و 19 و 48 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. فرصتی هست در اینجا که به چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا که به ما زنگ زدید گوش بدیم.
آقای خامنه‌ای، این همه به مردم میگویید بصیرت داشته باشید، یک کمی خود بصیرت داشته باش. میدانی مردم ایران با چه مشقتی دارن زندگی میکنن؟ تا کی میخوایی لجبازی کنی؟ بیا شجاعت داشته باش، یک جام زهر بنوش، ما را از این بدبختی نجات بده. از قائم شهر.
آقای خامنه‌ای، دست از این کاراتون بکشیم. به خدا مردم مریضن، دارو نیست، مردم داره روز به روز از بین میره. تو خدا دست بکشید، بس دیگه.
میخواستم به این وطن بسن که همش ملتب صدای اوباما رو صدا میکنن و امریکا رو ازش استنداد میتونم بگم مگر شما وطن ندارید؟ شما به جای اینکه این رو اجنبی رو وارد جریان مملکت ما بکنید، اگر اون مسئولینی که بد هستن ایراد دارن دعا بکنید که خدا اصلاحشون بکنه. چرا میخواید مملکت مثل عراق و افغانستان و پاکستان سایر کشورها گرفتار تجاوز اجنبی بکنید؟
در کشوری که جون انسان‌ها برای اینا ارزش نداره شما دم از حقوق حیوانات می‌زنید. نمی‌بینید این همه کشته‌ها تو تصادفات رانندگی تو جاده‌ها، این همه اعدام‌ها. اون وقت شما میگید که دم از حقوق حیوانات می‌زنید و فکر می‌کنید اینا برای سران ارزش داره؟
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید. برای همین هم نمیتونن تحمل کنن که مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته علاوه بر این شماره تلفنی که اعلام شد میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم زنگ بزنید. 201-202-828-72-20. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 22:20 به وقت ایرانه و گزارشی بشنوید از جان خاکزاد که پرویز شبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران خبر داده که از مجموع 180 کارخانه چای شمال کشور اکنون 100 کارخانه تعطیل شده و 80 کارخانه هم باقی مانده، هم به صورت نیمه تعطیل در اومدن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران روز سه‌شنبه 19 شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا در مورد کارخانه‌های نیمه تعطیل چای گفت این کارخانه‌ها به جای تولید 30 تن چای در روز تنها 10 تن چای تولید می‌کنند. پرویز شعبانی در مورد علل این مسئله گفت متأسفانه عدم حمایت مسئولین و واردات بی‌رویه چای قاچاق باعث زیان کارخانه‌داران چای کشور شده است. او تأکید کرد به دلیل بی‌توجهی مسئولین و عدم پرداخت پول چایکاران، تولید برگ سبز چای کشور نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. نایب رئیس اتحادیه چایکاران ایران با اشاره به اقدام استاندار گیلان در خصوص فروش چای سنواتی ادامه داد، مصرف چای سنواتی چه برای داخل کشور و چه برای صادرات و مصرف سایر کشورها مضر است. به گفته نایب رئیس اتحادیه چایکاران، تولید چای داخلی حدود 10,000 الی 12,000 تن است که به دلیل ورود چای خارجی و سنواتی ارزان قیمت، کارخانه داران همین را هم نمی توانند به فروش برسانند. روز سه‌شنبه ایرج حوسمی رئیس اتحادیه چایکاران کشور نیز به خبرگزاری فارس گفت 25 میلیارد تومان بدهی دولت به چایکاران وجود دارد و مسئولان همچنان وعده های پوشالی را تکرار می کنند.
خسرو کردپور مدیر آژانس خبری مکریان که بیشتر اخبار مناطق کردنشین رو پوشش میده و همچنین برادرش مسعود کردپور مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر میبرند. در روزهای اخیر شش نماینده مجلس به حسن روحانی نامه‌ای نوشتن و از او خواستن که در پرونده اونها مساعدت بکنه. در همین زمینه گفتگو داشتم با کاوه قریشی روزنامه‌نگار ساکن آلمان و از او درباره این نامه و شش نماینده‌ای که به حسن روحانی نامه نوشتن پرسیدم.
این نماینده ها از شهرهای مختلف استان کردستان بودند، از جمله نماینده مهاباد، نماینده پیرانشهر، نماینده بوکان و نماینده سقز که از هفته قبل، ظاهرا هفته ها قبل تلاش شده برای نوشتن این نامه، نامه نوشته شده و سه‌شنبه هفته گذشته به مقصد خودش یعنی دفتر حسن رئیس جمهور ایران رسیده.
آقای قریشی، چه خواسته ای این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور ایران دارند؟
این نامه در حقیقت پیوست به یک نامه‌ای برای رئیس جمهور ایران و وزارتخانه‌های کشور اطلاعات و ارشاد فرستاده شده که نامه خود آقایان خسرو و مسعود کرپور هست. در حقیقت اینها با تأکید بر مفاد و مسائلی که توی اون نامه دو روزنامه‌نگار مطرح شده، خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت این دو روزنامه‌نگار شدن، عطف به هر حال توجهات و وعده‌هایی که خود آقای روحانی در رابطه با تأمین حقوق شهروندی در ایران مطرح کرده بود.
مگه آقای خسرو و مسعود کرپور چه نامه‌ای رو نوشتن و مضمون نامه اونها چی بوده؟
مضمون نامه آقایان کرپور این بوده به آقای روحانی، اینکه فعالیت‌های اینها مبتنی بر قانون بوده و اتهاماتی که به اینها زده شده اتهامات مربوطی نیست و فعالیت‌های اینها در چارچوب قانون بوده. خصوصا اینها تاکید کردن روی اینکه فعالیت‌هاشون بر اساس اصل 8، اصل 9 و اصل 24 قانون اساسی بوده که هر یک الان به نحوی دعوت به امر معروف و منهی از منکر رو وظیفه همگانی میدونه، یکی به هر حال تاکید داره بر مسئله استقلال و وحدت و تمامیت ارضی و خب دیگری هم بر مسئله نشر مطالب و عقاید در مطبوعات هست. اینها گفتن که فعالیت های ما توی این چارچوب بوده و ما هیچگاه در طول سالهایی که فعالیت کردیم خارج از این عمل نکردیم و فعالیت های ما علنی، مسالمت جویانه و قانونی بوده و بر اتهاماتی که برای ما مطرح شده فضایی به وجود اومده که مربوط به دولت قبلی بوده که این فضا رو کشورهای دولت قبلی توصیف کردن و همچنین فضای امنیتی که بوده.
آقای قریشی، الان چه مدته که خسرو و مسعود کرپور در زندان هستن؟ در کدوم زندان هم هستن؟ اینو میتونید به ما بگید؟
بله، آقایان کرپور به صورت جداگانه هر دو در اواخر اسفند ماه سال گذشته دستگیر شدن که حدوداً تا همین الان میشه گفت بیش از 180 روز اینها در زندان هستند. ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودن، برای مدتی در انفرادی و سپس منتقل شدن به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه و الان در بازداشتگاه زندان ارومیه هستند و بیش از 180 روز وضعیت جسمانی اونها هم طوری که خانواده اونها در مصاحبه با خود من یا رسانه‌ها حرف زدن، وضعیت سلامتیشون وضعیت مناسبی نبوده و خودشونم در ملاقات با وکلاشون تأکید کردن به اینکه سیر محاکمه و سیر بازجویی هاشون قانونی نبوده.
اتهاماتی که در دادگاه با آقای خسرو و مسعود کرپور نسبت دادن چه اتهاماتی است؟
اتهاماتی که نسبت دادن به اینها به صورت جداگانه ولی موارد مشترک هم داره. برای مثال در خصوص آقای خسرو کرپور اتهام محاربه رو که اتهام سنگینی هست مطرح کردن، اتهام فساد فی‌الارض رو مطرح کردن، اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و همچنین توهین به رهبری و نشر اکاذیب. برای برادرش آقای مسعود کرپور اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی، جهت اقدام علیه امنیت ملی، همچنین توهین به رهبر ایران و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش عمومی در کفخات علیه اونها قید شده.
گفتگو با کاوه قریشی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان رو میشنیدید درباره برادران کرپور، دو زندانی در کردستان. در این لحظه هم همراه میشیم با آرش حسنیا در برنامه ملاقات و معرفی یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او و برادرش از بازداشت شدگان آشورای سال 88 هستند. هر دو پس از بازداشت 2 ماهی را در بازداشتگاه زندان اوین محبوس بودند تا اینکه سرانجام با سپردن قرار تأمین کیفری آزاد شدند. محمد و سالار مظفری 9 ماه پس از آزادی موقت از زندان اوین با تماس تلفنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند. دو برادر در دادگاهی که فقط 20 دقیقه طول کشید به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و همچنین توهین به رئیس جمهوری متهم شدند. محمد مظفری و برادرش در روز تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان درخواست کردند تا با داشتن وکیل از خود دفاع کنند که این درخواست با مخالفت دادگاه مواجه شد. در نهایت برادران مظفری به 6 سال و 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. پس از صدور حکم در دادگاه بدوی، وکیل برادران مظفری به حکم صادره اعتراض کرد، اما تجدید نظرخواهی آقایان مظفری راه به جایی نبرد و در نهایت حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. در شهریور ماه سال 91 حکم تایید شده در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به آنها ابلاغ شد و برای اجرای حکم به دایره اجرای حکم ارسال. پس از آن محمد و سالار مظفری تصمیم گرفتند زندگی خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند. اما در اسفند ماه سال 91 ماموران اطلاعاتی و امنیتی با هجوم به محل زندگی آنها محمد مظفری را بازداشت و برای اجرای حکم بیش از 6 سال زندان او را به زندان اوین تحویل دادند.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم در مجله نیمه شب امشب در ساعت 24 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهم بود.